سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع استغفار، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل عرض شد که ماه مبارک رمضان ماهی است که حامل پیام‌ها و آیین‌های فرهنگی متفاوتی است، یعنی رفتارهایی که باید در جامعه به عنوان فرهنگ نهادینه بشه و فضایی در جامعه درست بکنه که در اون فضا معنویت راحت‌تر به دست بیاد، در اون فضا رشد برای انسان‌ها راحت‌تر به دست بیاد و عناصر فرهنگی ماه مبارک رمضان در خطبه شعبانیه رو تا حدی با هم دیگه مرور کردیم. ان شاء الله که هر کدوم از ما بتونیم نقش مؤثری در ایجاد فرهنگ ماه رمضان در جامعه خودمون ایفا کنیم، در خانواده خودمون ایفا کنیم. توی یه خانواده بچه‌ها به راحتی درک می‌کنن که ایام عید نوروز رفتار، مناسبات، حرف‌ها و احساسات متفاوت شده. باید بچه‌ها توی خانواده تفاوت ماه رمضان رو هم احساس بکنن. دیگه برخی از موارد رو از خطبه شعبانیه دیروز خدمت شما عرض کردم. وعده دادیم که در این جلسه به فضای روحی خودمون بپردازیم. ما در فضای روحی خودمون ماه رمضان باید یه تغییراتی رو حس بکنیم. شاید مهمترین تغییر یا مهمترین عنصری که باید وارد فضای روحی و فکری خودمون بکنیم این است که ما در این ماه گرامی داشته شده ایم. دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما مهمانید. مهمان عزیزه، مهمان محترمه. پیامبر گرامی اسلام در فرازی از خطبه شعبانیه می‌فرماید که شما اهل کرامت الهی قرار گرفتید و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، شما دیگه آدم معمولی نیستید، محترمید. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول، شما خیلی آدمای عزیزی شدید، خیلی آدمای گرامی شدید. خیلی ناجور آدم با عدم درک چنین معنایی بره دوزخ، نتونه از ماه رمضان استفاده کنه. به بعضیا احترام میگذاری تعویل نمیگیرن. بابا همه فرشته های عالم اومدن دارن به شما سلام میدن، این بازم خودشو آدم حساب نمیکنه. یکی از مهمترین شرایط آدم شدن اینه که آدم حساب کنن ما رو. در تربیت فرزند باید فرزندتو آدم حساب کنی تا آدم خوبی بشه. حتی اگر رفتار اشتباهی هم داره نباید زیاد تحقیرآمیز برخورد کنی، نباید توهین‌آمیز باهاش برخورد کنی، باید او رو گرامی بداری. نباید نصیحت‌ها علنی باشه به یه نفر تا حالت سرزنش پیدا کنه. نباید بچه تو با کسی مقایسه کنی، تو سرش بزنی دیگه درست نمیشه. لقد کرمنا بنی آدم، اصل مهم تربیتی اینه که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید ما اصلا انسانها رو گرامی میداریم، احترام براشون قائلیم. بعد در ماه مبارک رمضان این احترام مضاعف میشه. بنده هم صریحاً بدون هیچ مقدمه چینی اصل حرف همین اول دارم میزنم. آیون بزرگواران، بانوان محترم، شما از همین امروز، از دیروز خودتون رو خیلی آدم حسابی حساب کنید. حست نسبت به خودت عوض شد یا نه؟ احساس معنوی لازم برای ماه مبارک رمضان چیه؟ بعضیا احساس معنوی رو فقط غم و اشک میدونن، میگن یه حال خوش معنوی پیدا کردیم. چی شد؟ گریه کردیم. حال خوش معنوی فقط گریه نیست، گریه یک علامت بسیار خوبه، ولی هر گریه ای هم علامت بسیار خوبی نیست. باید ببینیم گریه سر چیه. دلیل میخواد گریه کردن، بر اساس دلیلش، نیتش، انگیزش عشق عیار پیدا میکنه. حال خوش معنوی همینه که شما این فراز رو درک بکنید. بذارید من یک امتحانی بکنم، اشکالی نداره یکمی چند لحظه سخنرانی رو قطع میکنیم، کارگاهی یه امتحانی بکنیم. فرض بفرمایید بنده دیشب خواب دیده باشم، حالا خواب که حجت نیست ولی بشارت ممکنه باشه. پیامبر گرامی اسلام بعضی وقتا صبح به یارانشون میفرمودن هل من مبشرات، آیا کسی خواب صادقی دیده، یه بشارتی درش باشه. فرض بفرمایید بنده دیشب خواب دیدم که بهم بگن که آقا این افرادی که فردا ظهر در مسجد امام حسین علیه السلام جمع هستن، اینا همه مورد عنایت ویژه حضرت بقیت الله العظم هستن، تمامشون آقا امام زمان علیه السلام بهشون نگاه با محبت ویژه خواهد کرد. آیون بزرگواران، همین الان که من دارم به صورت احتمالی، به صورت فرضی، یه خوابی که ندیدم برای شما بیان میکنم، حالا فرض بفرمایید اصلا این خوابو دیده باشم، یه دفعه یک احساس قشنگی تو دلت ایجاد میشه یا نمیشه؟ بفرمایید. بله. حالا اون خوابه، خواب مگه چقدر حجت داره؟ بعد خبر البته به عنوان احتمال، فرض میبینید خیلی مهمه. شما میگید رو من تأثیر گذاشت. یه دفعه آدم یه جوریش میشه، حضرت به ما عنایت خاص داشته. حالا پیامبر اکرم نه در عالم خواب، در عالم بیداری صریحاً دارد میفرماید شما در ماه مبارک رمضان گرامی داشته شده اید. یکی از دلایلی که آدم ها میرن جهنم و دلیل عمده ای هم هست اینه که آدم ها خودشون رو آدم حساب نمی کنن. و ماه رمضان شده، خداوند متعال میفرماید بابا من میخوام تو رو آدم حساب کنم، بابا من دارم تحویل میگیرم تو رو، خودتو تحویل بگیر. این با غرور و تکبر فرق میکنه. حالا من عرض خواهم کرد، آدم بدون عزیزه، آدم بدون گرامیه. یک اصل تربیتی فوق‌العاده است که آدم متوجه حرمت خودش بشه، متوجه احترام خودش بشه. دیروز عرض شد فرهنگ ماه رمضان اینه که همه کوچیکترها به بزرگترها احترام بگذارن، همه بزرگترها با کوچیکترها مهربان برخورد کنن. این فرهنگ چرا در ماه مبارک رمضان هست؟ برای اینکه تقویت کنه این احترام‌های متقابل، اون احساسی رو که از احترام خدا به خودت داری. کی میتونه از ماه مبارک رمضان بهره ببره؟ اونی که این حرف پیغمبر خدا رو باور کنه. آقا شما مورد احترام ویژه پروردگار هستید، دیگه حرفت، حرکتت خیلی حساب داره، کاراتو قبول میکنه خدا. میفرماد بنده روزه من در ماه رمضان این کارو ندیگه، باشه اشکال نداره، قبول میکنه. یه خاطره بگم از دوران دفاع مقدس، از یکی از فرماندهان شهید ارتش که بعدها به شهادت رسید. ایشون یه حکمی از حضرت امام دریافت کرده بود. امام تو اون حکم برای ایشون نوشته بودن که با توجه به لیاقتی که در شما سراغ دارم، شما را به این موقعیت منصوب میکنم. این آقای فرمانده عزیز گرامی ارتش، خب بالاخره یه فرمانده ایست که در دوران طاغوت مدارج نظامی رو طی کرده، حالا به عنوان یه عضو حوزه علمیه یا نمیدونم زندانی انقلابی که نبوده که، نه اینکه آدم بدی باشه، ولی بالاخره آدم در حد و اندازه های یک عنصر انقلابی مؤمنه، مثلا اینجوری هم شاید نبوده. من هم نام نمیبرم ایشونو. یکی از مسئولین اون زمان به من میفرمودن که ایشون اومده بود گفته بود از اون وقتی که امام به من فرموده توی حکمش با توجه به لیاقتی که در شما سراغ دارم، من گفتم حالا که امام منو آدم حسابی فرض کرده، روحیم عوض شد، رفتارم عوض شد، نمازامو اول وقت خوندم. اثر بذاره به خدا، به آدم احترام بگذارن اثر بذاره. و الان حس روحی خودتو عوض کن. خدا فرمود آقا عیباتو ندید گرفتیم، ماه رمضانه، بیا. کاستیاتو ندید گرفتیم، ملائکه احترام بگذارید. شطور دیدی ندیدی، نفس میکشه براش تسبیح بنویسید. ملائکه ممکنه حالا در مقام اجرای یک نمایشنامه دارم عرض میکنم، بگن خدایا آخه این دیگه که همینجوری همه رو مهمون کردی. خدا میفرماید آره دیگه، بارا عام دادن عزیز. الان حس معنوی ماه رمضان رکن رکینش اینه که تو خودتو گرامی بدانی در خونه خدا. مواظب باشید تو ماه رمضان به هیچ کسی بی احترامی نکنید. این آدم محترمیه پیش خدا، هرچند موقت تو این 30 روز حسابشو داشته باش. و الا وقتی دید زدن تا نوشتن برات، بعد از ماه رمضان حسابتو رسیدن، چون خودت هم مهمانی دیگه، خودت هم گرامی هستی. یه فراز در مناجات شعبانیه هست که شاید ربط داشته باشه با این ویژگی مهم ماه مبارک رمضان. در اون فراز در مناجات شعبانیه امیرالمومنین علی علیه السلام رسما صدا میزنه خدایا لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک. خدایا من قدرت این که از گناه جدا بشم ندارم، نمیتونم. البته گناه در مراتب اولیاء خدا اون مراتب خیلی بالاست، ماها دیگه مراتبمون خب فرق میکنه با اولیاء خدا، ولی حال یا حاله. خدایا من نمیتونم از معصیت جدا بشم. آه نمیشه که شما اومدی مناجات بکنی به خدا، نمیتونم به صورت مطلق بگی معنا نداره، یه راهی باز کن. بعد میبینید امیرالمومنین جمله بعدی میفرماد الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که تو با محبتت منو بیدارم کنی. یعنی به من محبت کن من بیدار بشم آدم بشم. راهش اینه. خدا تو مناجات شعبانی صدا میزنه خدای منو آدم حساب بکن، اول تو منو به محبت کن بعد من آدم میشم. بعد این مقدمه میشه برای ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان خدا میفرمه خب باشه، حالا من محبت دارم، حالا هر کاری میکنی قبول، حالا نفس تسبیح، حالا خوابت عبادت. مگه نگفتی تو مناجات شعبانیه من فقط وقتی که به محبت کنی بیدار میشم؟ خب بیا اینم محبت. چقدر جور در میاد همه چی با هم دیگه. شما موجودات محترمی هستید. اصلا شاید کلمه موجود من استفاده کنم جسارت باشه، اصلا انسان اشرف مخلوقاته، کلمه موجود میشه به همه اشیاء عالم گفت. و بعد این احترام رو باید حس کنیم. یه سوال از شما بکنم، من تصورم اینه، شما به من جواب بدید تصور بنده درست هست یا نیست. بله سوال میکنم از شما، شما جواب بدید. از آن که میگن معمولا آدم ها فکر میکنن اعلام کردن آی مؤمنین الان وقت نماز، هر کی میخواد بیاد نماز بیاد، اینجوری تصور میکنن. اینجوری آدم زیاد انگیزه پیدا نمیکنه. ولی اگر یه فرشته الهی بیاد در گوش شما بگه، بگه الان که دارن اذان میگن منظور عموم مردم نیستن، خدا پیغام خصوصی فرستاده برای شما، آقای فلانی میای میایین الان نماز بخونیم. دوستان من اگر احساس کنید اذان پیغام خصوصیه، انگیزه بیشتری برای نماز خوندن به وقت پیدا میکنید یا نه؟ به من جواب بدید. آقا یه بار دیگه جواب بدید من میدم. یعنی به همین محکمی دیگه. این یعنی چی؟ همین حالت عوض میشه، میگی واقعا فقط برای من پیغام فرستاده. آقا تعویل بگیرید من آبی، برای من پیغام فرستاده. خدا ببین تا احساس میکنی آدم ثابت کرده تو آدم تر میشی، معلومه. همین بلهی که شما الان فرمودید یعنی این که الا فی وقتن ایقظتنی لمحبتک، خدایا منو یه ذره آدم حساب کن، یه ذره بیشتر تر آدم حساب کن، من بچه خوبی میشم. خدا میفرمه خب من ماه رمضان تو رو بیشتر تر آدم حساب کردم، پیامبر من بهشون خبر بده. نمیدونم ابلیس دستاش بسته است، این ابلیس که نیست الان ما رو وسوسه کنه، ما رو خاممون کنه، ما رو غافلمون کنه. ما باید رو خودمون کار کنیم. چه عاملی موجب شده ما خودمون رو آدم حساب نکنیم؟ به خدا کسی خودش رو آدم حساب نکنه گناهکاری خواهد کرد تا ته، ادامه میده راهش رو تا آخر، میگه ما که آدم نیستیم ولش کن بذاریم تا آخر. شما قبول دارید اکثر مجرمانی که جرمها و جنایتهای بزرگ انجام میدن قبلا سابقه دستگیری دارن؟ اگه بگید بله من دیگه توضیح نمیدم، قبول آقا؟ چرا؟ چرا کسی که یکی دوبار رفته زندان حالا آماده است جنایتهای بزرگ انجام بده؟ میگه ببین ما که یه بار زندان رفتیم آدم که نیستیم دیگه، آب از سر که گذشت چه وجب چه دعوت بریم مردار. به یکی گفتی تو سوء سابقه داری، دیگه هیچ جا استخدامت نمی کنن، دیگه آدم نمیشی، میگه خب پس دیگه حالا حق غلطی دارم میخواد میکنم. طبیعیه. ابلیس هم برای این که ما آدم حسابی نشیم، مثلا ما هممون استعداد این که آقای بهجت بشیم داریم. ابلیس نامرد ملعون، خدا فرمود لعنت من بر تو با تا روز قیامت، به ابلیس فرمود. این ابلیس خارج از ماه رمضان، الان دیگه خودمون برای خودمون این حرفو تکرار میکنیم، ولی خارج از ماه رمضان که دستش باز بود چی میگفت؟ میگفت ببین تو که آدم نمیشه الکام آبا حالا میشنزم دید خودت که به همین سادگی آدم بره جهنم. به خدا ضرر اینجوری آدم بره جهنم. کاش یه راه درست حسابی آدم به جهنم، البته هر راهی بری نگاهش کنی میبینی ضرر محضه، ولی این یکی دیگه خیلی زایه است. در گوشت میگه ببین تو که آدم نیستی، بعد تو رفتار بدتر میکنی. بذارید یک دعای عجیب غریب کنم. یا ستار العیوب، ای پوشاننده گناهان که گناه من رو از دیگران محفوظ می‌داری، آبرون جلو دیگران نره، یک همی گناه منو از خودمم بپوشان، آبرون جلو خودمم نره. نه اینکه گناهم از خودم پوشیده بشه استغفار نکنم، نه اینکه گناهم از خودم پوشیده بشه اصلاح نکنم خودم و مغرور بشم، بلکه یه ذره وقتی تو منو آدم حساب میکنی باور کنم، باور کنم. فضای روحی ما در ماه مبارک رمضان باید عوض بشه، فضای فرهنگی باید عوض بشه. عناصر فرهنگیشو پیامبر گرامی اسلام فهرست فرمودن، مرور کردیم. فضای روحی و فکری ما در درون خودمون باید عوض بشه. رکن رکینش اینه که خودتو آدم حساب کنیم. خب من در مورد مرحوم شیخ مرتضی زاهد میشنیدم که ایشون شبه ها از چهار گوشه اتاق صدا میزدن آقا مرتضی، آقا مرتضی، بیدارش میکردن. ما با ساعت شماته دار هم بیدار نمیشیم، میخوام به خدا بگم خدایا. خب معلومه ایشون میشه عارف نامی، برای اینکه آدم حسابش میکنی شب صداش میزنی پاشو بیا با هم حرف بزنیم، خب معلومه خدا منم صدا بزنیم بلا میشه میام. شما با قبول نمیکنید آقا؟ قبول دارین؟ بنده که کمترین شما هستم، خدا صدا بزنه من از چهار گوشه اتاق ببینم اسمم و صدا دارم میزنم، خب بلند میشم، منم آدم میشم، میگم بابا ما رو آدم حساب کردن، بر آقا انرژی میگیره آدم. منم صدا بزنی آدم حساب بکنی، منم بچه خوبی میشم. خداوند متعال میفرماید قبول آقا، شروع کنی. خب من ماه رمضان حالا تو رو بدون اینکه صدا بزنم گوشه اتاق یه صدای معجزه آسا بشنوی، با صدای پیغمبر صدات زدم، خب بیا ببینم، خب بیا تا صداهای بیشتری هم بشنوی، من که بخل ندارم تو رو آدم حساب کنم. حالا که من تو رو آدم حساب کردم، فرشته‌های الهی نمیخواد تو رو صدا بزنن، پیغمبر فرستادم تو رو صدا بزنه، خب دیگه بیا دیگه. نکته آخری که باید عرض کنم، آیون تحویل گرفتن بحث رو؟ بله، انشالله بادی به قبقب بیاندازید و خواستید اینجا برید بیرون، فرشته ها رو ببینید که دارن برای شما بال بال میزنن، صدای حلول این رو که در بهشت و رضوان الهی دارن گریه میکنن در فراغ شما و قش میکنن الان برای شما که چقدر خوشتیب شدید بشنوید. اینا کم و بیش روایته ها، من دارم نقل به مضمون میکنم. خودشو کسی آدم حساب کنه دیگه خودشو خراب نمی کنه. یه مثال دیگه بزنم از این بحث عبور کنم، قسمت آخر کلام رو بگم. آیون شما وقتی کت شلوار و لباس شیک بپوشید، همون پلو خوریا ها، قدیم آخر پلو کم بود دیگه، به این سادگی نبود که همه پلو بخورن، پلو اصلا خودش یه چیزی بود، بعد میگفتن لباس پلو خوریشو پوشیده، درسته؟ خب شما اون لباس پلو خوریه رو بپوشی بیشتر مواظبی که کثیف نشه، یا لباس کثیف کارگریه رو بپوشی بیشتر مواظبی؟ بفرمایید. پلو خوریه. خب همینه دیگه، وقتی با آدم میگن ببین تو الان دیگه یه چیز دیگه شدی، یا آدم مراقبت میکنه خراب نشه دیگه، حالا هی میشینی به خود تلقی میکنی نه بابا ما که آدم نیستیم، بابا ابلیس که اینو زمزمه میکرد ملعون مرد، الان دستشو بستن دهنشو بستن، دیگه خودت داری به خودت تلقیم میکنی آدم حسابی. به خدا اگر شما بدونید چقدر خدا دوستتون داره، بلند میشید میاد نماز جماعت، تعقیبات بیشتر میخونید، اصلا دلت نمیخواد از مسجد بری بیرون. میدونید چرا احترام میذارن به آدم؟ بابا باور کنید این معتادا خیلی هاشون مشکلشون اینه که کسی ما رو آدم حساب نکرد ما معتاد شدیم، مشکلشون اینه. خانوما چه وظیفه مهمی دارن در آدم حساب کردن شوهرشون؟ الان 30 و چند تا امضا پای عقدنامه انداختن که شوهرها مبادا به خانوما ظلم کنن، زورشون بیشتره ظلم نکنن. خب این راهش این نیست، ظلم کم نشده. راهش اینه خانومه به آقاش احترام بگذاری، آدم میشه. بهش میگه ببین تمام شهر رو بگردی مرد مثل تو پیدا نمیشه. آقای منی میفهمی؟ قدر خودتو عیف نمیدونی. آقا اینو میگی، اخونه میاد بیرون دیگه احساس میکنه که چی دیگه، پادشاهه. با همه مهربان برخورد میکنه، نوازش میکنه، بزرگوارانه. ولی خانومه بزنه تو سر آقاه، آقاه 10 تا خیانت هم به خانومه میکنه، میگه ما که چیزی نیستیم. میبینید که این بحث رو من هی دلم نمیاد ول بکنم. خب فقط باید مواظب بود که یه وقت غرور ما رو نگیره. ما رو خدا داره آدم حساب میکنه، نه اینکه ما همه چی تمومیم. خدا خیلی مهربونه، باید شرمندگی ما افزایش پیدا کنه. دقت فرمودین؟ آدم شریف وقتی زیادی احترامش بکنن شرمنده میشه، میگه به خدا من لیاقت این محبت شما رو ندارم. ولی آدمی که عقده‌ای هست یه ذره بهش احترام بکنی، ظرفیت نداشته باشه، چی میشه؟ مغرور میشه. مغرور نشیم. اینو دیگه خودتون مواظبت بکنید. همتون الحمدلله آدمای شریفی هستید، دیگه در موردش بحث نکنید. آقا شما اینقدر به ما میگی خدا خیلی شما رو آدم حساب کرده، مغرور نشیم. نه، شرمنده بشو. شما چی داشتی خدا آدم حسابت کرده؟ دیگه خودمونیم دیگه. حالا درسته بهتر از منی، ولی حالا ماها چی داریم؟ مگه اولیاء خدا میگن ماها چیزی نداریم؟ خودتو با من در به داغون مقایسه نکن، فکر کن خبریه. نه بابا، من و شما چیزی نیستیم. حالا من کمتر، شما بیشتر، شما بهتری، ولی بازم که چیزی نیست نسبت به خدا، نسبت به اون چیزی که باید باشی. پس مغرور نشو. تحویلت گرفتن، مزه کن، بچش، نوش جان کن، خوشحال بشو، ولی خودتو زیاد آدم حساب نکن اونجوری که مغرور بشی، شرمنده بشو. آیون خوشحال بشن و شرمنده. همین الان تمرین میکنیم، لبخند بزنید، یه لبخند خوشحالی که خدا تحویلتون گرفته. بعد شرمنده بشیم، ای خدا یه سری تکون بدید درست میشه. اینم روششه دیگه. ای خدا چقدر تحویل میگیریم، ما رو مثلا آب میشیم. این احساس خوب ماه رمضانه، اولین احساس خوب داخل ماه مبارک رمضان همینه. خدا انشالله یکی از اولیاءش رو بفرسته ما رو تحویل بگیرن. ابن الحسن، نمیشه حالا شما یه گوشه، یه شبی، یه روزی بیا یه نوازشی، یه ذره ما رو تحویل بگیری، ما هم خودمون رو آدم حساب کنیم؟ بلکه دیدی آدم شدیم این وقت. حالا ما اگه باور نکردیم سخن پیغمبر رو، باور نکردیم آداب ماه رمضان و ویژگی های برجسته ماه مبارک رمضان رو، شما میخوای خدای ما رو ول کنی؟ خدایا تحویل بگیر ما رو، امام زمانمون رو بفرست یه بار ما رو تحویل بگیره، شاید ما هم آدم شدیم. الا فی وقت نعیقت تنیل محبتک، من نمیتونم از معصیت جدا بشم مگر اون لحظه ای که تو دست من رو بگیری. داستان آقا رسول رو خب دارید دیگه، اهل همه جور گناه و معصیتی بود. روز امام حسین هم میرفت شب بیرونش کردن، تا گفتم داستانش رو قدیما، کتابش رو چاپ کردن از کسانی که بچه بودن یادشونه این آدم. بعد از هیئت بیرونش کردن، از هیئت ناراحت رفت خونش. آدم قلچماقی بود، بزن بهادر بود، اهل قمه و این حرفا بود. فردا صبح زود دید در خونش رو دارن در میزنن، دید رئیس هیئتی که بیرونش کرده که آقا برو هیئت ما نیا، آبرو ما رو میبری، اومده در میزنه، گریه میکنه، میگه آقا رسول بیا، آقا ما غلط کردیم، اینا نه به اون بیرون کردن نه به این تحویل گرفتن، چی شده، چی قصه؟ گفت تو بیا دیگه، کاری نداشته باش. اصرار، اونم نمیخواد بگه. تا آخر سر گفت آقا رسول راستش دیشب خواب دیدم خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا تنهاست، میخوان بهش حمله کنن دشمنان، یه سگی داره هی پاسبانی میده، پارس میکنه نمیزنه. آقا رسول ببخشید، یه دفعه دیدم چهره اون سگ چهره توه، بدنش بدن سگ. گفتم شاید آقا رسول به یه دردی بخوره برای خیمه امام حسین، من چی کار دارم؟ میگه نشست گریه کرد، گفت پس بالاخره ما رو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. تحولی پیدا کرد، عوض شد. یه ذره نگاه امام حسین همه رفتارای غلطشو گذاشت کنار، یک بنده نازنینی شد که ازش کرامات عجیب و غریب نقل میکنن. یه ذره آدمو تحویل بگیره ها، امام حسین چه اتفاقایی میفته. تو کربلا یه پیرمردی اومد اجازه بگیره، غلامی بود به نام جون، از امام حسین بره میدان. آقا فرمود نه عزیزم، تو پیرمرد شدی، زحمت کشیدی، حالا برای ما کلی ما باید ازت تشکر کنی، میخوای در راه ما کشته بشی؟ نمیخوام اذیت بشی، برو عزیزم، من از تو انتظار ندارم. یه دفعه احساسات نورانی امام حسین رو تحریک کرد، یه کاری کرد امام حسین انقدر بهش محبت کرد. بعضیا بلدن ها یه کاری کنن مهدی فاطمه بهشون محبت ویژه کنه، بعد زنده میشن. گفت آقا ما رو تعویل نمیگیری دیگه، ما غلام سیاهیم، بدنمون بوی بد میده، پدر مادرمون معلوم نیست کی هستن که بگیم من پسر فلانی هستم و اینهای همچه حرفی بزنم. من برم، آدم حسابی ها باید شهید بشم پای رکاب شما. این بلدن بعضی ها مناجات کنن. یه دفعه امام حسین فرمود نه عزیز من، بیا برو، من نمیخوام دل تو رو بشکنم، من میخوام تو اذیت نشی. رفت میدان، جنگ جانانه ای انجام داد و رو زمین افتاد، خداحافظی کرد با ابا عبدالله حسین. امام حسین اومد بالای سرش، شروع کرد محبت کردن سر همون یک کلمه، اللهم بيض وجهه، خدایا روی غلام منو سفید قرار بده. نورانی ترین شهید کربلا جون بود، و طیب ریحه، خوشبوترین شهید کربلا شد، خدایا بوی خوشی به این غلام من بده. از این بالاتر فرمود و عرف بینه و بین محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله و سلم، خدایا ببر غلام منو به مادرم فاطمه معرفی کن، به جدم پیغمبر معرفی کن، بگو حسین فرستاده. ببر غلام منو به بابام علی معرفی کن، بگو حسین فرستاده. کم دیگه نذاشت در محبت. گاهی از اوقات با یه مناجات، با یه شیرین زبونی، وقتی دی مهدی فاطمه آمد یه توجه خاصی بهت کرد، اوضاع عوض شد. ماها باور کنید که گرامی هستیم، ماها تنها امیدها هستیم برای مهدی فاطمه. مسلمان های میانمار رو قطع قطع می کنن، اون لحظه ای که اینها داشتن تو آتش می سوختن، نگاهشون باور بفرمایید جز به خدا و شما چهار تا مسلمان مقتدر در دنیا به کس دیگه نبوده. امام زمان خبر شهادت ها رو وقتی که می شنفن فقط برمیگردن به شما نگاه می کنن. شما کی آماده میشید پای رکاب حضرت شمشیر بزنید مشکلات عالم حل بشه؟ یه ذره خدا شاهد جوونا پا بدید به کارهای تربیتی که امام زمان براتون میکنه، معجزه های آسمانی رو خواهید دید و میبینی یه دستی انگار منتظر این بود که شما فقط برگردی بگی آقا باشه ما هم هستیم، میبرنت، مهلت بد نمیدن. اوضاع عجیبی شده، اصلا زیاد درخواست و التماس نمیخواد، زود تحویل میگیرن. برو ببین هر غلامی رو زمین میافتاد، ابا عبدالله الحسین میومد سرشو به زانو قرار میداد. یکی از دلایلش این بود که دشمن میخواست زنده زنده سر از بدن شهدا جدا کنه، امام حسین نمیگذاشت، میومد به عنوان یک ارباب مقتدر و مهربان سر غلامش رو به زانو قرار میداد، اونا آرام جان میدادن، صورت به صورت امام زمانشون جان میدادن. میخوام بگم یا ابا عبدالله، وقتی خود شما رو زمین افتادی، آیا کسی بود شما رو در بر بگیره؟ آیا کسی بود از شما محافظت کنه، دشمنان نیان زنده زنده سر از بدن مطهر شما جدا کنن؟ الا لعنت الله على القوم
www.bayanmanavi.ir